السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهة شادي الروح طيبة شهداء الروح حضرت امام می گذشته آن زبل حقوق پدر مادرمون معلمامون الفاتحه تم از صلوات آیه 124 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. به مناسبت بحثی که راجع به انسان و انسان کامل شد، به مناسبت جا داره که شبیه به اون آیاتی که در سوره مبارکه بقره آیات ابتدایی آیات 30 تا 39 سوره مبارکه بقره بود، این آیات رو هم به مناسبت بگیم. این آیه که یکی از آیات دهقت سه ستاره قرآن میتونه محسوب بشه و خیلی منحصر به فرد، گرچه در مورد حضرت ابراهیم آیه اومده، ولی ناظر به یک بحث عمیقی است در مباحث قرآن که مختص به حضرت ابراهیم نیست. حالا اینکه چرا راجع به حضرت ابراهیم اومده و این بحث با ایشون کلید خورده، چنین بحثی، این بحث مجزایی است که شاید هم بهش بپردازیم. اجمالا آیه رو معنا میکنیم تا بعدش مفردات آیه و بعدش مطالب دیگه. آیه رو بنده قصد دارم اینجوری معنا کنم: آن هنگام که و آن هنگام که ابراهیم امتحان شد، پروردگار او امتحانش کرد به یک کلماتی و او تمام کرد اون کلمات رو، خدا گفت انی جاعلک للناس اماما. خداوند گفتش که من تو رو برای مردم امام قرار دادم تو رو برای مردم امام. قال و من ذریتی، گفت از ذریم همینطور. قال لا ینال عهد الظالمین، خداوند گفتش که عهد من به ظالمین نمیرسد. این همین معنای متداولی است که ما این آیه رو اینجور معنا میکنیم. یعنی به عبارتی اگر بخوایم یه بحث فنی در عرض 2-3 دقیقه بکنیم، این است که این از یه 2-3 دقیقه بحث عربی باید گوش بکنی که مشخص بشه که در صورت چجور خوندن چجور معنا میده. این از ظرفه، ظرف عامل میخواد، عاملش یک فعله. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید از، ما چجوری معنا کردیم، عاملش رو چجوری گرفتیم با این جور معنایی که کردیم. عاملش رو قاله گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی گفتیم که و آن هنگام که پروردگارش ابراهیم را امتحان کرد گفت. اینجوری که ما معنا کردیم همین معنای متداول و رسمی که ما میشنویم از این آیه، و اون است که امتحانهایی شد ابراهیم و به سبب اون امتحانها خداوند بهش این رو گفت. یعنی یک حالت ترتب و یک حالت سببیتی بین این فقره و اون فقره دیده میشه. و اگر چنانچه اینجوری خیلی شفاف و واضح در میاد از توشون، ولی چنانچه از رو عاملش رو یک اذکر مقدری بدانیم که در آیات کم نیست، اگه اون رو اینجوری بدانیم یک مقداری برداشته دیگه میشه کرد. چجوری معنا میشه؟ اینطور. و یاد بیاور کی رو؟ اذکر. یاد بیاور کی رو؟ اون هنگام رو که ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. حالا اون امتحان و اون کلمات چی بود؟ امامت. میتونه اینجوری معنا بشه. اگه اینجوری معنا بشه که یعنی به امتحان امامت امتحان شد، نه اینکه یه سری کلماتی امتحان شد به سببش رسید به امامت، بلکه یاد بیار آن هنگام رو که یه سری کلماتی امتحان شد و او کلمات رو تمام کرد، از این امتحانها به در آمد. خب امتحانها چه بود؟ امامت. وقتی این حالت ترتبی که ما میخواییم در نظر بگیریم، این حالت ترتب رو نداره. البته باز دوباره همچین معنای قابل برداشت کردن هست، معنای ترتب. چجور؟ اینجوری که اینجوری معنا کنیم. و یاد بیاور آن هنگام رو که ابراهیم امتحان شد به کلماتی و او تمام کرد. خب بعد سوال این باشه، انگار وقتی که این کلمات تمام شد و این امتحان رو پایان رسید چه شد؟ قال انی جاعلک للناس اماما. ما بهت گفتیم که تو امام شدی و تو امام، من تو رو میخوام امام قرار بدم. به هر جهت نتیجه این چند دقیقه صحبت کردن این که اگر عامل از رو اذکر مقدر بگیریم، کما این که در خیلی از آیات وجود داره، به یاد آور آن هنگامی رو که، این حالت ترتب رو استنباط کردن که ما معمولا استنباط میکنیم، این حالت یه خورده سخت‌تر میشه. ولی اگه عامل شما قاله بگیریم خیلی راحته دیگه، یعنی قشنگ کاملا مشخصه که و آن هنگام که ابراهیم کلمات خدا رو تمام کرد، خداوند به او گفتش که یعنی جالو کرد ناسه امام. این حالت ترتب توش واضحه. تو اون حالتی که اذکر بگیریم که بسیار از مفسرین شیعه هم حتی اون اذکر رو گرفتن، یه خورده این حالت ترتب توش پیچیده تر میشه در آوردن این حالت ترتب. به هر جهت حالا به اصل بحثش بعداً می‌پردازیم. قبل از این که به این بحث، که این بحث امامتی که تو این آیه مطرحه، که این آیا بالاخره زعامت یا پیشوایی سیاسیه یا نه چیز دیگریه، بهش بپردازیم. به مفردات خود آیه مقداری بیایم که تو فضای آیه یه مدار اونس بگیریم با فضای اصلی آیه. یه نکته ابتلاه. ابتلا که جز مفردات این آیه هست و نقش اساسی تو آیه هم داره، از ریشه بلیه است. بلیه یعنی پوساند، پوسیده کرد. معنی اصلی ابتلا. اگر هم امتحان رو میگن ابتلا، به خاطر اینکه امتحان آدم رو میپوسونه، یعنی چی میپوسونه؟ چون که شی وقتی که کهنه میشه، وقتی یه مدتی کار میشه و کهنه میشه، این خصوصیاتش در میاد، یه پارچه تا ازش استفاده نشده این خصوصیات این پارچه در نمیاد، ولی وقتی یه زیاد ازش استفاده میکنن معلوم میشه، میشورنش، پرش میکنن تو آفتاب، اینا خصوصیاتش میزنه بیرون. چون اینجوریه، این پوساندن معنای ملازمه با امتحان کردنه. دیدید که ما میگیم، میخوایم بگیم که یه نفر رو میشناسیم، میگیم ما فلانی رو کهنه کردیم، فلانی رو، این فلان کار کهنه کردیم، مثلا کهنه کردیم، دقیقا همین معناست. وقتی کهنش میکنید یعنی میشناسیدش، با کهنه کردنه که آدم میشناسه. بلیه به معنای امتحان کردن، ابتلا اصلا به معنای امتحان کردن نیست، به معنای پوساندنه و کهنه کردنه. ولی چون که انسان با در حقیقت تو امتحان کردن میپوسونه طرف مقابل رو، و این با پوساندنه که این خصوصیات شی میتونه بیرون بیاد، ابتلا رو معنی امتحان و معنی لازم از این گرفتن. این معنی لغویش. و اما خود فرهنگش، فرهنگ جالبیه تو قرآن. ببینید، ما معنی امتحان در ما با دو تا نیاز همراهه، معنی ابتلا و امتحان کردن در مورد ما با دو تا نیاز همراه. یک، اینی که کارامونو باید واگذار بکنیم بی دیگران، خودمون همه کارهای خودمون نمیتونیم انجام بدیم، خودمون باید کارهای خودمون همشو نمیتونیم انجام بدیم. یک، این نیاز رو داریم که کارامونو واگذار کنیم به دیگران. دو، این است که دیگران رو نمیشناسیم. این معنایی است که ماها از امتحان بیشتر خودمون، با خودمون وقتی میسنجیم میبینیم که چون ما کارهای خودمون رو باید واگذار کنیم به دیگران، یک، و دو، اینی که دیگران رو نمیشناسیم دست میزنیم به امتحانشون تا بشناسیمشون اینا رو، که میخوایم کارامون رو بهش واگذار بکنیم، که میخوایم باهاشون یه شراکتی بکنیم، میخوایم اینا برای ما یه کارهایی انجام بدن. این دو تا معنا هر دوتاش در مورد خدا نیست، ولی باز ما بحث ابتلاء رو داریم، پس مشخص با یک فرهنگ دیگه است. اینی که این دوتا معنا رو نداریم، ببینید شما سوره مبارکه پیغمبر اکرم رو بیارید، در سوره مبارکه که به نام پیامبر اکرم هست، صفحه 507، بسم الله الرحمن الرحیم، شما بگید بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 4 ببینید. ببینید خدا جاهای مختلف میگه من اصلا به کار شما من احتیاج ندارم، هیچ احتیاجی ندارم که شما بیاید این کار انجام بدید. یه فرماید که فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وقتی با کفار ملاقات کردید، حتی این همین آیه ایست که در این فیلم فتنه اومده، چون که بعد مقالتش هم همینه، چون که فیدا لقیتم الذین کفروا به معنی صرف ملاقات نیست که مثلا رفتید مثلا ملاقات تو بیمارستان ملاقاتی کافر نه، بعد فزر بر رقابی گردنشو بزنید، نه، به این معنی نیست. فیدا لقیتم تعبیر از لقاء که تو قرآن زیاده در مورد جنگ، اصلا تعبیر خاصیه، تعبیر اصطلاحی، دو تا تعبیر داره، یه معنای لقاء به معنی همین دیدار داره، یه معنای متداول دیگری که داره که تو این فیلم فتنه مغالطه شد سر همین چیز. فیلم فتنه رو دیدید؟ بله ندیدید؟ فیلم فتنه همین فیلم هولندیه درست کرده یه روبه که، بله؟ فیلترش کردن؟ کجا پخش کردن؟ آره، تو هم به نظرم میاد که خوبه پخش کردن. ببینید منتهای مراتب نه پخش کردن همین جوری. من به خود گروه معارف دانشگاه امیر کبیرم گفتم ببینید تا تنور داغه باید چسبوند، یعنی تا هنوز تنور داغه چیده این فیلم پخش کرد، اتهام یه محملیست برای اینکه یه عالم دقیقا آموزش دین میشه داد با این آدم هم حاضرن. الان شما بزنید که مثلا نقد کتاب سلمان رشدی، یکی اسی نمیاد اصلا، ولی بزنید فیلم فتنه و نه 15 دقیقه بعد خب قشنگ مستندم میکنه، دیده باشید مستند میکنه به آیه، یعنی همینطور آیات میخونه دیگه توش. حالا یکی از آیاتی که این فتنه میخونه اینه و این چیز رو توی این مقالطه رو توش داره، حتی تو ترجمه هایی که میکنه به انگلیسی ترجمه میکنه این دقیقت مقالطه ها توش هست. فعضا لقیتون لذین کفر رو، یعنی همین که تو جنگ باشون برخورد کردید، فضار بر رقاب، این گردنشون رو بزنید نه اینکه معنی تکلیف دینیه که گردن اینا رو باید بزنید، یعنی بکشید، بس این نیست که حالا گردنشون بزنید، حالا موظف باشید وقت خودتون بذارید تا گردن اینا رو مثلا حتما قطع بکنید از این چیز حالا وسط جنگ. اصلا این آهنگ اینجور روایات، آهنگ آیه مشخص چیه؟ یعنی بزنید بکشید اینا رو، مهلت ندید وسط جنگ. نه میخواستم بگیم وسط جنگ مثلا بیا هم دیگه ماچوسه کنه، وسط جنگ میکشن دیگه هم دیگه. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب بر رقاب، یعنی بزنید گردن بزنید بکشید اینا رو، اسیر نگیرید، چون که این تمایل وجود داره که برای اینکه بیایم بعدن اینا رو به عنوان غنیمت جنگی چی بکنیم، شروع بکنیم وقتمون رو بذاریم سر اسیر گرفتن اینا، بعد این که بخوایم اینا رو به عنوان غنیمت جنگی بگیریم یا به عنوان چیز اسیر که بعدن بتونیم پول بگیریم اینا رو آزاد کنیم. یه نه وسط جنگ تا اینی که پاهاتون سفت نشده، پاهای خودتون سفت نشده اینا رو اسیر نگیرید، بزنید بکشید بره. فضر بر رقابه حتی اثخنتموهم، حتی اثخنتموهم، این ثخن یعنی همین حالت سلابت و اینا، تا اینکه خودتون محکم شید. حتی اذا اثخنتموهم، اون موقعی که خودتون محکم شدید، فشد الوثاق، ما ببندید محکمی و سرها رو ببندید، فا اما منن بعد و اما فداعن، حالا بعدش به صلاح رهبر اینا رو منن آزاد بکنید یا فداعن در قبالش چیزی بگیرید آزاد بکنید دیگه. بعد از این که جنگ به پایان رسید، اسرا رو کسی نمیتونه، حق کشتن اسرا رو نداره، این روایت هم هست برای ابناش هم همین عمل میشود. فهم منن بعد و اما فداعن حتی تضع الحرب و اوزارها، تا اینکه جنگ سنگینی و بار خودشو بذاره زمین. خلاصه میگه آقا بلند شو بجنگ، بجنگ جانانه بجنگ و بعدش اینجوری بکن اینجوری. بعد داره زالک، این زالک همین یه چیده، زالک یعنی اینه اینجوریه، زالک این یعنی ولی امرو زالک، این زالک همین معنیش همینه دقیقا، هم یعنی اینه زالک. بعد میگه که ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست خودش میتونست انتقام بگیر از این کفار، من خدا هیچ احتیاجی به شما ندارم که شما بیای این کار انجام بدی بر من، جنود آسمان و زمین همه برای خداست، جنود آسمان و زمین برای خداست، مگه جریان ابرهه رو چجوری اداره کرد؟ بس اینی که میگم شما برو به جنگ، شما در این جهادها شرکت کن، چه جهاد علمی، چه جهاد، چه تو جهاد اگه جهاد اصغر، تو این جهاد ها میگیم شرکت کن، بیاد برای خدا کار کن، نه اینکه من خدا به کار تو احتیاج دارم. که ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم، خودش انتقام میکشید، این برای این نبود، برای این بود که فقط ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، یه در با یه در دیگه میخواد امتحان کنه، میخواد امتحان کنه که داره میگه شما بیا این کارو انجام بده، که ببینه میکنی این کارو یا نمیکنی، این معامله رو میکنی یا نمیکنی، و یا نه من پیش شما احتیاج ندارم که شما بیا این کارو بکنی. ببین شما بحث اینی که خدا نیازی نداره که شما بیا این کار بکنی براش، شما خودت یه همچین نیازی داری. تو برای این که گوهر تو استخراج بشه تو احتیاج داری تو این صحنه ها باشی، نه اینکه خدا به کار تو احتیاج داره. و اینا مثل ابراهیم میتونه قضیه رو اداره بکنه بره. یعنی واقعا برای خدا کاری داره جون اینها رو بگیره؟ برای خدا کاری داره که این اتفاقایی که باید بیفته بیفته؟ یا به طرف طول عینی میتونه بیفته اینا؟ مگه دست خدا بسته است که به ما احتیاج داره که ما بریم این کار رو انجام بدیم و اینا نمیشه انجام بشه اینا؟ این والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، و کسایی که در راه خدا کشته میشن این شهدا اینا گم نمیشه اعمالشون. این که میگن خون شهدا هدر رفته، اصلا خون شهدا هدر نمیره، اون هیچ گم و گور نمیشه تو عالم و اون اثرات خودشو داره. باز میاد آیه پایانی همین این سوره، شما اصلا از قرآن خوندن این نتیجه رو آدم میگیره که هر کاری میکنه داره برای خودش میکنه. کسی علل این کسی یعنی خدا احتیاجی به این حرکت ها نداره. مثل ما نیست که برای ما نیاز داریم به این که کار اونو به دیگران واگذار کنه. خدا هیچ نیازی نداره کارشو به دیگران واگذار کنه. آیه 35ش میگه فلا تهنو و تدعو الی السلم و انتم الاعلون والله معکم ولن یترکم اعمالکم. میگه نکنه سستی بکنید و مشرکین رو دعوت به سازش بکنید، یعنی شروع بکنید یه حالت سلم باشون برخورد بکنید و انتم الاعلون، اون وقتی که شما اتهام بیخ کار افتاده دست خود شما حالا و انتم الاعلون شدید، نکنه یهو اون موقع شروع بکنید به دعوت به مذاکره و نمیدونم سازش و بیایید سر میز بشینید، اون موقع جای این کارا نیستا. فلا تهنو و تدعو الی السلم، نکنه یهو سستی بکنید دعوت به سلم بکنید و انتم الاعلون، و حالا که خودتون اون موقع توی یک علوی قرار گرفتید. والله معکم، خدا با شماست، نترس. ولن یترکم اعمالکم، به اعمالتون خدا چیز نمیزنه. خلاصه یترکم معنی همین تنقیصه، یعنی خدا اعمالتون رو ناقص نمیکنه و اعمالتون رو بین نمیبره. ولن یترکم اعمالکم، ای دنبال دنیایی، انما حیات الدنیا لعب و لهو، حیات دنیا لعب و لهو، و ان تؤمنوا و تتقوا، حتی اگه برای همین حیات دنیا و ان تؤمنوا و تتقوا، اگه ایمان بیاری و تقوا پیشه کنی، یؤتکم اجورکم، همین اجرتون رو بهتون میده. ولا یسالکم اموالکم، خدا از شما اموال شما رو نمیخواد. ولا یسالکم اموالکم، اموال خدا از شما نمیخواد، اموالتون نمیخواد که بخواد. این یسالکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج افغانکم، اگر به شما اصرار بکنه و بگه های اموالتو بیار برای خدا بده و اصرار بکنه، تبخلوتا بخل میکنی و یخرج افغانکم، و این زغن و کینه شما رو استخراج میکنه. خدا این کینه های شما رو استخراج میشه وقتی بگه آقا بید اموالتون رو بدید، اموالتون رو، اولادتون رو بدید، به جبهه چیار. خدا اینا رو نمیخواد. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. این چنین است که وقتی دعوت میشوید به اینکه انفاق بکنید در راه خدا، یه عدتون هستید بخل میکنید، بدون من احتیاج ندارم، و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی بخل میکنه در خودش داره، از خودش داره بخل میکنه، من احتیاج به اون کار شما ندارم. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقرا، خدا غنی شما فقیرید. من که دارم میگم شما بیا دین و یاری کن، شما همینجوری آساسه همینجوری لاک پوشی داری میری بعد به فکر اینی که به کار خودتو کنی، زندگی خودتو بار خودتو بندی چیکار بکنی اینا. و ان تتولا، اگه پشت کنی تو این راه و نیای تو راه خدا کار بکنی و به خاطر خدا و برای پایداری دین کار نکنی، تو رو میذاریمت کنار، حالا یه مدت دستت گذاشتیم که تو کار بکنی. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، یه عده دیگر رو میاریم که مثل شما نباشن. به کار تو احتیاج نیست، نه به پول تو احتیاجه، تو فقیری، خدا غنیه، تو احتیاج داری که برای خدا بیای کار بکنی، نه اینکه خدا احتیاج داری که تو بیای برش کار بکنی. اینم داده یه مدتی دستت ببینه چیکار میکنی. اگر توفیق این رو داشتی که برای خدا کار بکنی دست دیگه، فکر نکن خدا با دینش اینجور معاملات میکنه، برمیده دست تو میگیره میده دست یه نفر دیگه اون کار انجام بده. اینی که تو سوره ماده هست که یه دی خواهند آمد که فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومت لائم. یه عده خواهند آمد، اگه شما دارید سستی میکنید، یه عده خواهند آمد که اینا رفیق خدا، خدا اینا رو دوست دارن، اینا هم خدا رو دوست دارن، اینا در مقابل خودشون ذلیل و ذلول و رامن، در مقابل کافر عزیز پیکار میکنن و هیچ ملامتی هم نمیترسن. که گفتن اینا کیان؟ گفتن من ها اولا، تو روایت گفتن من ها اولا، میگن سلمان کنار پیغمبر نشسته بود، زدن رو دوشش، گفتن این فک فامیلای اینان. ما وعده خداییم، اینجوری نیست که چی بکنیم، که بکنیم حالا یه مدتی بالاخره هست دیگه، یه حکومتی هست، حکومت اسلامی هست، چیزی هست، نه جهاد علمی نه جهاد عینی به صورت جهاد برای محرومین، نه نه نه، میبینید همین لاک پشتی از خودمون، مثلا یه حرکتی برای خودمون. چی؟ ما وعده های خداییم، یعنی ماها وعده های خداییم، من ها اولا اینان، اینان که فکر نکن شما بری اینای ما خواهیم آورد یه قوم فارسی رو که اینها جزو کسایی هستند که دین خدا به واسطه اینا یاری میشه. اون موقعی باید فکر کنم من باید با یه شتاب مضاعفی شروع بکنم این وعده های خدا رو محقق کنم. خودم هم احتیاج دارم، نه کسی احتیاج داره، نه خدا به این کار من احتیاج داره، خدا به هیچ کار هیچ کسی احتیاج نداره. این نکته اول که ماها در حقیقت تو امتحان ها اولا لازم است که کارمونو به دیگران بگه، خدا هیچ احتیاج نداره کارشو به دیگران واقع کنه. دو، اینی که ما مافی الضمیر آدم ها رو نمیشناسیم، برای همین است که باید امتحان بگیریم. به یه عبارتی باید اینجوری گفتش که در امتحان جهل ممتحن مأخوذ نیست هیچ موقع، یعنی اینجوری باشه که امتحان همیشه برای این است که، و ابتلا همیشه برای این است که ممتحن نمیداند و میخواهد بداند، امتحان بگیر که بداند. این معنا مأخوذ نیست درش، چون که در امتحانهای خدای معنا نیست. خدا در سوره مبارکه طه میگوید که آیه 7 312 صفحه 312 له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى، همه عالم برای خداست، هر چی بین آسمان و زمین هست برای خداست، زیر خاک ها از اینا برای خداست، همش مال خداست اینا. بعد این ملکیت هم بارها گفته شده که این ملکیت در این معنای اصلیش، این ملکیت نیست که این وایس ریکوردر هم مال منه، مثلا به این صورت نیست. ملکیت حقیقی اون ملکیتی است که مثلا ملکیت شما بر خیالات خودتون. شما فرض بکنید یک انسان الان تو ذهنتون بیارید، چجوری مال شماست، یعنی در چنبر وجودی شماست اصلا، یعنی هیچ اراده‌ای، هر اراده‌ای داشته باشه تو چنگ اراده شماست. یعنی شما بیارید مثلا بعدش قدش رو دراز کن، مثلا دراز میشه، این جوریه، تمام محتواش تو چنبر وجودی شما قرار گرفته. این مالکیت حقیقیه که خدا میگه، نه اینکه مال ماست، مثلا اینکه کتاب مال ماست، مثلا اینجوری نیست.
و این تجهر بالقول، اگر حرف آشکارا میزنید شما بدونید که فانهو یعلم و یعلم الجهرشو دیگه نمیگه، چون که یعلم الجهرش دیگه واضحه، این دیگه مفروغ عنه. و این تجهر بالقول فانهو یعلم السر، اون سر شما رو خدا میدونه، اخفای از سر شما رو هم خدا میدونه. اخفای از سر یعنی چی؟ یعنی چیزایی که شما خودتون نمیدونید که ما چه مدلی هستیم، یعنی خدا اونم میدونه. یه موقع آقای حسنزاده تعریف میکرد، میگفتش ما خدمت آقای شهرانی استادشون بودن و بهشون گفتن که یه مطلبی به ذهن خودشون رسیده بود، اینجا این اخفای از سر رو آقای حسنزاده اینجوری یه موقعی توضیح میدادن، میگفتن که ما فکر میکنیم به ذهن خودمون رسید مثلا، بعد رفتیم به عنوان فکر نو رفتیم به آقای شهرانی گفتیم آره ما به نظرم میاد که فلان چی، آقای شهرانی گوش کردن گفتن که بله الاتین از شما من گرفتی. بعد ایشون اینجوری توضیح میدادن که خیلی وقتا آدم یه چیز خونده یه جایی نمیدونه، یه گوشه‌ای بایگانی شده حتی خودش هم نمیدونه، یعنی جز اخفای سره خودش هم نمیدونه، داره یه چیز دیگه میخونه، اون مطلب از گوشه های ذهن خودش میاره بالا نشون میده، بعد این فکر میکنه مال خودشه، این مطلب الان مال خودشه دیگه، لم یسبقنی الیه احد، دیگه کسی بر من پیشتاز نشد تو این، من خودم اینو دروردم. و حالا که اینا یه جای دیگه شنیده بود اصلا، یه گوشه های مخفی شد خودش حالا نشون داده. ما اخفای از سرمونم خدا میدونه. پس ببینید، پس اگر خدا برای اینکه کاراشو انجام بده نیازی نداره به کسی واگذار بکنه، دو اینجوری نیست که آدم رو نمیشناسه میخواد این ممتحن رو بشناسه، اینجوری نیست، پس چرا خدا امتحان میکنه؟ پس چرا خدا ابتلاع میکنه؟ و این فرهنگ چه فرهنگیه تو قرآن؟ که خدا یه جا میگه اصلا و این کن نالا مبتنی، اصلا کار ما امتحان گرفتنه، یه جا میگه آقا هر چی تو این دنیا هست امتحانه، حواستون باشه، خوشیاش و ناخوشیاش امتحانه. انا جعلنا ما على الارض زینه لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، آنچه که روی زمین و زیر زمین هست هر چی که هست، لنبلوهم ایهم احسن عملا، اینجا نشون میده لنبلوهم ایهم احسن عملا، میخواد این احسن عملا بیاد بیرون. ببینید این آیه رو شما بیارید رو همین آیه این بحث رو انجام بدیم، سوره مبارکه آل عمران آیه 154 صفحه 70 فهمد که بعد از جریان احد میگه ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، بر شما بعد از اون غم یک چرتی، خلاصه چرت آرامش، که از این چرتای آرامش خیلی خدا چیز میکنه، چرتای آرامشزا، تو حتی تو بدرم باز دوباره همین اینو تو سورمار که انفال اینو میگه اذیاشی کن ناس امنتم منه، که توی آرامشی ببره چیز رو، یقشا طائفتم منکم، این چرته خلاصه بعد از احد بر شما اومد، و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، و طائفه ای که حواسشون به خودشونه، خودم خودشون همین خود حیوانیشون، حواسشون به زندگی خودشونه، و طائفه این که کلن به عنوان یکی از موجوداتی هستن که تو جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن و چیه و یه سری وظایف، نه قد اهمتهم انفسهم، همتشون خودشونه فقط، همین یه عده هستن اینجوری، اینا یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، یه گمانهای جاهلی راجع به خدا میبرن، چی میگفتن؟ یقولون هل لنا من الامر من شيء. آیا اصلا واقعا این رایی که ما اومدیم حق بود اصلا؟ اگه حق بود چرا ما کشته دادیم؟ اگه حق بود چرا اینجوری؟ اگه حق بود چرا اونجوری؟ میبینی جای خیلی سستی انگار وایسادن به جهت اعتقادی. میبینی اگه یه اتوبوس بیاد از جلوشون خالی رد بشه دینشون از دست میره. یعنی تو صف اتوبوس وایساده باشن بیاد یه اتوبوس خالی رد بشه یا پر باشه نتونه این سوار بشه، میبینی داره به دینش لطمه وارد میشه. یعنی جای بسیار سستیه به لحاظ اعتقادی وایسادن که به همه اگر اسلام چه چرا این اتوبوس ها پس چرا مملکت اینجوری، چرا این اتوبوس ها اینجوری میان میرن. یعنی واقعا نقطه سستی ایستادن به جهت اعتقادی. یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک. یه چیزایی دارن مخفی میکنن که برای شما آشکار نمیکنن. یقولون لو کان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. میگن که اگر درست بود این راه ما چرا اینقدر این کشته ما دادیم؟ چرا ما اینقدر کشته میدیم؟ پس ما قتل نباید کشته میدادیم. اینجوری این تشییع جنازه شهدا که میشه میبینی که میگن پس چه حق نیست راه ما، اینجوری میشن. خدا میگه قل لو کنتم فی بیوتکم، اگه شما تو خونه هاتون بودیدم حواست باشه. لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مواجعهم. شما تو خونتون ما میسازید، ما یه عده دیگر رو برای دین بارز میکردیم برای اینکه برن کشته بشن برای دین. کشته دادن دینی اینا، قاطی نکن. لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مواجعهم. ما یه عده رو بارز میکردیم و میشوراندیم که برن تو آرامگاه های خودشون اونجا کشته بشن و ما این کار میکردیم. ولی حالا چرا این کار رو میکنیم و اصلا این جریان چیه و چرا این کار رو داریم میکنیم؟ ولی یبتلی الله ما فی صدورکم. ما این که میگیم برید بجنگید به این چیزا، برای این که آنچه که در سینه های شما هست به این بلا بیفته، به این امتحان ها بیفته. و چی بشه؟ ولی یمحص ما فی قلوبکم، تا آنچه که در قلب شما هست تمحیص بشه. ببینید این کلمه تمحیص کلمه اساسی. تمحیص به معنای تمحیض، یعنی محص به معنای محض. اساسا یه نکته زبان قرآنیه و نکته ادبی عربی اصلا که برای دستیابی به ریشه ها و معانی ریشه ها از ریشه های نزدیک میشه کمک گرفت. چون که ریشه های نزدیک معناش نزدیکه، ریشه هایی که به لحاظ آوایی نزدیکه به لحاظ معنا هم نزدیکه. مثلا فسم یعنی ترک خوردن، قسم یعنی شکستن، از این چیزا زیاده. عوبه با توبه، عواب با تواب، خبته با خبعه، خفزه با خزعه، با خشعه. میبینید که بسیار، برای همین اگر گاهی اوقات بعضیا شروع کردن از این چیز از ریشه های نزدیک استفاده کردن، من دیدم گاهی اوقات طرف نمیدونسته مثلا گفته این ببین حتی ریشه هم تشخیص نداده. مثلا گفته که مخبت، مخبت یعنی مخبتین. گفته مخبتین یعنی که گفته کسایی که خبت نار طبیعتهم، این شهوت طبیعیشون رو آتش زدند. این گفته نیا کن این خبت اصلا ریشه مخبت از خبته، این خبوه، این مایه گرفته از اون کلما خبت زدناهم سعیرهایی که تو قرآن هست که هم آتش جهنم میاد دقیقا آتشش فروکش بکنه، زدناهم سعیرها، این خبت رو گرفته برای مخبت. اون موقع این نفهمیده که این یه لطف ادبی داشته این کاری که این کرده و گفته نیا کن اینقدر بیگانه است، اینقدر بیگانه است که اصلا حتی ریشه هم تشخیص نده. و حالا که اینا ظرافت‌های ادبی اتفاقا کسی به کار برد، این چون که ابن عربی همچی کاری کرده، خیلی هوش کردن، خیلی هوش کردن، و حالا که این دقت ادبی رو متوجه نشن، این یه لطف کار ادبی تو قرآنه که از ریشه‌های نزدیک کمک بگیرید و اتفاقا لغویین کمک میگیرن. میاد این تمحیز، ببینید محض یعنی ناب، برای اینکه اون ناب شما استخراج بشه. تمحیز این کاریست که زرگرها میکنن که این سنگ طلا رو بریزن که نابش استخراج شه. این کار تمحیز یا تمحیزه، این محضشو در بیارن. ما ببینید یه چیه، گوهرهای وجودی در ما هست، اینا اگر نره تو کوره اینا نابش استخراج نمیشه، یه باید بره تو کوره. و خدا این سنت رو گذاشته که میبره ماها رو تو کوره ها میذاره که ناب ماها رو استخراج بکنه. و از اون طرف اگه ناخالصیم، اینه بالاخره ماها کنار همین، من ناخالص شما خالص، باید بریم توی کوره ای به نام جهاد تا من پس بکشم شما بری معلوم بشه نابش کیه. یه موقع همه تو دانشگاه بودن، جنگی هم نبود، این ناب ها معلوم نبود چیه، بالاخره این گوهرهای ناب کجان. یه جنگی اتفاق میفته یا یه ده نابشون در میاد، یه دم که بالاخره قاطی با بقیه بودن اونا هم در میاد که معلوم میشه برای خودشون، برای خودشون معلوم میشه. خدا که میدونه قراره که این ناب آدم ها مشخص بشه، که اگر واقعا قسم بخش نابی وجود داره در ما که وجود داره و اینها بیاد بیرون، ما اتهان خالص میشیم، این ناب ها مشخص بشه، ما ها بیاییم بیرون قوی بشیم. ببینید این آقای رضازاده داشته کیسه آرد پرت میکرده، اگه کسی ناب اینو در نمیورده هنوز باید کیسه آرد پرت میکرده، این داشته کیسه آرد جابجا میکرده کلن. بعد دیدن که همه اینجور دو نمه سرشو گرفتن دارن میزنن، یه همه دارن اینجور پرت میکنن، بعد یه نفر اینو تشخیص داده، خب هم دستش کوتاه هم کمرش بزرگه، اینا جون میده برای وزن برداری. خب این استیری که این داره، دست کوتاه کمر پهن، خب جون میده برای وزن برداری. اومده اینو شناسایی کرده، بعد بردازش باشگاه، بعد اینقدر باش کار کرده، دیگه با آرد کار نمیکرده که، اینقدر باش کار کرده این یو شد قهرمان جهان. یو یعنی و اینه باید تا آخر باشه آرد پرد میکرد اگه تو این تمحیص نمیافتاد و این گوهر داخلی شناسایی نمیشد که این کار ازش برمیاد، میتونه این قهرمان جهان باشه. و اینه باید تا آخر آرد پرد میکرده. این تمحیص یعنی همین، نه اینکه او برای اینکه یه چیزی بدونه، نمیدونه میخواد بدونه، نه برای اینکه تو خالص بشی. تو الان گیر این و اون و اون و اون، خب با این گیری این و این و اون، این ظرفیت وجودی تو آشکار نمیشه. من میبرم توی پروسه ابتلا و امتحان، تو این امتحان ها چپ و راستت میکنم تا اینکه تو در بیای، تا این که گوهرهای ناب تو در بیاد و تو میتونی این گوهرهای ناب بروز بدی. و این امتحانهای به مدلهای مختلف، ماها تصورمون این است که امتحان یعنی این که ما رو توی صحنه مثلا مصیبت بزنیم بشه امتحان. خدا بازم این نمیگه این امتحانه، میگه همش امتحانه. تو اونجایی که دیدید، حالا این رو هم با هم نگاه بکنیم، انبیا 35 انبیا 35 صفحه 324 کل نفس ذائقة الموت، هر جانی میمیره، مرگ رو میچشد.
این جالب مرگ میچشد، چون ما فکر کنیم مرگ بهانه عدم الحیاته، مرگ یه چیزیه، خودش چیه؟ مورد خلقه، یعنی خودش مورد خلق قرار میگیره. خلق الموت و الحیات، نه اینکه خدا در حقیقت حیات رو خلق میکنه، به این قسمت پایانیه حیات به اونا میگن مرگ، اونو دیگه خلق نمیکنه، نه خدا اونم خلق میکنه، چون که عدم الحیات رو خدا نمیگه، اسمشو موت نمیذاره، ما اسم عدم الحیات رو موت میذاریم. موت در حقیقت به معنای اون دوره انتقاله تو زبان و فرهنگ دین. ممکنه یه کسی چند وقت داره میمیره، حالا یه مقدارش در حالت احتضار شما دارید میبینید، یه مقدارش هم شما نمیبینید، پزشک دستور چیز قبر و فلان اینا رو برای بیزر رو صادر کرده، این هنوز داره میمیره. مرگ چیز نیست، یه تق مرد مثلا، این الان صاف شد این چیزش، این مرد، نه اینجوری نیست. این یه دوره‌ایه که آدم میمیره، لذا متعلق خلق خودش، خودش یه چیزیه، برای همینه که میشه چشیدش. هر کسی این دوره انتقال رو میچشه. کل نفس ذائقة الموت. بعد میگه و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن. این فتنه هم معنای تقریبا با همون معنای بلاه، بلا و فتنه هم معنای همه، برای همین مفعول مطلق شده. اونایی که عربی هنوز تو ذهنشی خورده هست، مفعول مطلق باید یا از جنس خود ریشه باشه یا باید هم معنا باشه، مثل قعده جلوسن که هم معنا باشه. اگر اینجا ببینید فتنتن مفعول مطلق شده، دلیلش این است که هم معناست، تقریبا هم معناست. و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، ما شما رو داریم، چی مفعول مطلقه، بحث سر مفعول مطلقه، این فتنتن مفعول مطلقه اینجا، نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، یعنی ما با شر و خیر شما رو، اینا شرای نسبی ها، نگید که ما شر داریم، چون که یه موقع حضرت امیر مریض شده بودن، اومده بودن عیادتشون، گفتن کیفه اصبحت یا امیر المومنین، گفتن اصبحت به شر، گفتن حالا چه، گفت مثلا چجوری صبح که اصبحت به شر، گفتن شما هم اینو میگید، شما هم اینجوری میگید، گفتن بله خواه، نبلوکم به شر الخیر فتنه، صحت قنا اینا خیره، مرض فقر اینا شر. این شر نسبیه، نه شر مشر مطلق نداریم. خب نسبت به این، اینو یعنی غیر موافق با، غیر ملائم با نفس، بالاخره مرض غیر ملائم با نفس دیگه، موافق با طبع نیست. و نبلوکم به شر الخیر فتنتن، ما با مرض آزمایش میکنیم، با صحت هم آزمایش میکنیم. میدونید یعنی خدا داره چی میگه؟ بعدش هم میگه چی؟ و الینا ترجعون، سمت ما دقیقت بر میگردید. یه جایی تو سوره مبارکه اعراف میگه و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون، خواد برگردید، ما این ابتلا برای اینکه برگردید، لعلهم یرجعون، برگردن، این برگشت انجام بشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما کلن در این امتحان میشیم، ماها همه، یا امتحان میشیم بعضیمون به مرض، بعضیمون امتحان میشیم به سلامت، بعضیمون امتحان میشیم به ثروت، بعضیمون امتحان میشیم به فقر، بعضیمون امتحان میشیم در کلاس شکر داریم امتحان میشیم، بعضیمون داریم در کلاس صبر امتحان میشیم، وگرنه همه داریم امتحان میشیم. اینجوری نیست که بیچاره ببین بعضی چه امتحانایی دارن میشن، یعنی ما امتحان نمیشیم، نه ما هم داریم امتحان، بعضی ها دارن امتحان میشن به اینی که به حیثیت اجتماعی، بعضی امتحان میشن به عدم حیثیت اجتماعی، اون به حیثیت اجتماعیش همینه. و اصلا
خدا میگه ما اینا رو آوردیم، اصلا طبع روزگار اینجوریه، بعد از یه مرضی سلامتی، بعد از یه سلامتی یه مرضی، بعد از این اونی، خیلی دل نمند بین، اصلا دنیا دل نمند، اینا فقط داریم امتحانت میکنیم برای که ببینیم توی کلاس این امتحانا داری چجوری شرکت میکنی، امتحان صبر رو چیکار میکنی، امتحان شکر رو چیکار میکنی. به قول امیرالمومنین میگن که هیچ موقع ما قال الناس لشیء طوباله الا خبأ له الدهر يوم سوء. اصلا این طبع روزگار اینجوریه که هیچ زنده بادی نمیگن برای آدم مگه اینکه خدا یه مرده باد و مرگبری برای آدم کنار گذاشته. ما قال الناس لشیء طوباله الا خبأ له الدهر يوم سوء. هیچ زنده بادی نیست مگه یه پشت مرگبری هم هست. اینجوریه که همش زنده باد داره که همش درود بر داره، همش دستبوسی داره که یه موقع این وری میکنن، یه موقع اون وری میکنن، یه موقع بالات میکنن، یه موقع میبینن پایین. میخوان تو تمام این روند ببینن خودتو پیدا بکنی تو این آزمون ها. برای همینه که این سردر خونه ها دیدید که میزنن هازا من فضل ربی سوره نمل، تا بقیه شو نمیزنن، اصلش بقیه چه. خب این است که خدا در حقیقت این امکانی که به من داد، به حضرت سلیمان میگه این امکانها رو به من داد، چنین شاگردانی به من داد که لم یرتد الیک طرفک، تخت ملکه سوار برمیدارن این ونور میکنن. میگه تمام امکانات حازام فضل ربی لیبلونی، ها این تیکه شو نمیزنن سردر خونه ها. خدا اینو داده برای که من امتحان کنه، نه جایزه نداده که بگم مثلا این جایزه شکایت، مثلا جایزه داده کلا داده، مثلا بانک ها که هدیه میده من برای خودم دیگه میدم. این تا داده شما رو در یک امتحان جدید وارد میکنه، در این امتحانی که حالا با این با حیثیت اجتماعی چی کار میکنی، حالا با آبرو چی کار میکنی، من این آبرو دادم ببینم چی کار میکنی، من این علم دادم ببینم چی کار میکنی، قیافه میگیری قیافه نمیگیری، بالات میکنن پایینت میکنن، این کارا رو میکنن که ببینم چیکار، یهو یه مکبر درست میکنیم برات ببینم چیکار میکنی، یه سیل انتقادا درست میکنم ببینم چیکار میکنی، جا میزنی جا نمیزنی، میگی این میخوام لیومه های تلخیص تخلیص این لخصا و خلصا غریب المعنا هم به هم دیه. یه موقع آقای جوادی میفرمودن که اساتیدمون به ما میفرمودن که اگه میخواید اخلاص خودتونو بفهمید خدا از این کارا میکنه، و اون این که میگفتن که میری توی یه جایی یه مدتی هستید به عنوان همچین تو چشم چی مبلغ نامبر وان اینجوری هستید، بعد تو اونجا داری تبلیغ میکنید تو روستایی جایی تبلیغ میکنید، میبینید که یه نفر دیگه هم اومد، خب لکل جدیدتا لذت، هر چیز جدیدی لذتی داره، اومدن چما رو ول کردن و رفتن سراغ اون بنده خدا. اگه شما تو خودت گفتی که عجب آدم های خوش استقبال بد بدرقه اینا، یا کن 5 سال ما تو اینجا داشتیم زحمت میکشیدیم، همین که حالا یه نفر جدید اومد اینا رفتن سراغمون، اگه اینو در خودت گفتی بدون که کل این 5 سال داشتی بی اخلاص کار میکردی، ولی اگه پیش خودت گفتی که خب الحمدلله یه باری رو دوش من بود سنگین، این بار کسی دیگه اومد کمک، خب من داشتم یه ماشین رو هول میدادم، الحمدلله دو نفری داریم هول میدیم، اگه واقعا ما داشتیم ماشین اسلام رو هول میدادیم اینجوری نیست که اگه یه نفر دیگه بیاد بگیم که ناکن دست زیاد شد، ما داریم میخواییم این ماشین رو هول بدیم دیگه، اگه داشتیم این ماشین رو هول میدیم که اتهام بیان که بهتره، که بیان خب نیرا چند برابر بشه چند نفری هول میدیم. نه، ولی من اسلامی رو میخوام که حجت الاسلامش خودم باشم و اینه ای خودم نباشم نمیخوام. اینا خدا آدم رو تو این صحنه قطعاً قرار میده، قطعاً قرار میده. چه جا شما منفردی یهو میبینی اصلا ممکنه یه نفر بیاد به شما بگه که آقا کلاس فلانی ما میریم، میگم چه جوری عالیه، بیا شما تو یعنی چی عالیه؟ یعنی که این خوبه اون عالیه، یعنی بالاخره خدا میبینید که آدم رو توی صحنه های قرار میده قشنگ اینا بیرون میاد. ماها به قول یکی از اساتیدمون میگفت یه استخریم با آب صاف ولی کفش نیمه لجن، توی صحنه های خدا ما رو به هم میزنه. بله به هم میزنه به جوری که قشنگ میفهمیم این توفیق خداست اتفاقا. اینو خدا میفرسه اون رو اون شخص رو برای من که بگه آقا شما آقای فلانی میشناسید، بگم که نه چطور، یه کلاسای برگزار که تفسیر قرآن خیلی باحال، همین اینو بگه برای اینکه منو به هم بریزه. ما هر چی نگاه میکنیم دست میزنیم این روی استخر میدیدیم که آب صافیه، وقتی که بزنه به هم بریزه میبینی خود آدم هم میفهمه که لجن بود، این تعمد قایم کرده بود. اینا توفیق خداست. این برای چی اون موقع؟ این اگر بفهمیم این فرهنگ خدا رو و این کار خدا رو، خدا با کسی سر لج نداره، اگر مرضی هست، اگر چیزی هست، اگر چیزی میخواد بیاره بیرون، اگه اینو بفهمیم همونجا بیخ قضیه رو میگه، دیدی به هم خوردی، دیدی به هم خوردی، فهمیدی که خبری نبود، اون موقع به هم میخوری. به فکر لایروبی آدم میفته، چون بالاخره یه موقع مرگ اتفاق میفته و تموم باید با همین لجنا بریم، اون موقع آدم به فکر لایروبی میفته. لذا این فرهنگ امتحانه که خدا قطعا بیاره شرایطی رو که لذا ما همه داریم امتحان میشیم. تو اینجا آیه جوادی میگفتن، اساتید ما گفتن اخلاص خودتون اینجا بفهمید. اگر اون موقع گفتی که دست زیاد شد و اینا چه آدمایین و ول کردن ما رو چینا، اگه اون موقع همچی حرفی شد اون معلوم میشه که شما داشتی بی اخلاص داشتی کار میکردی. و خدا علال الله دین الخالص، خدا خالص میخواد، خدا مشوب نمیخواد، خدا خالصشو میخواد. و خالص چجوری میکنه؟ خالص همین تمهیز میکنه و تمحیص میکنه. برای همینی که میبینی که در دسترس قرار میده، به شما میگه آقا غیبت نکن، لا یغتب بعضکم بعضا، میبینی تا اینو میگه به شما آدم میاره زیر گوشه ما غیبت کنه. و این جز سنن الهیه، تو مایه امتحان کردن جز سنن الهیه که وقتی میگه شما یه کاری نکن، همزمان با این که میگه نکن و همزمان با این که علال خصوص شما تصمیم بگیرید که یه کاری نکنید، شروع میکنه شرطش فراهم میکنه که بکنید. این نفعی نکنه عجب نیاکن خدای نامردی ها، تا من میخوام نکنم این میگه میباره که من یه کار بکنم. نه، داره اتحان توی پروسه شما قرار گرفتید، میخواد خالص کنید که شما من نمیخوای نکنی این کار رو و نمیخوای تابع خدا باشی، شروع میکنه شرط میاره برات نزدیک میکنه تا شما تو این پروسه قرار بگیره تمرین کنی با که شما غیبت نکنی. وگرنه این که گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پی فی فو میده، اون که این گوهر من ناب نمیشه که اینجور. شما سوره مبارکه مائده رو بیارید، در سوره مبارکه مائده آیات 94، آیه 94 تو آیه 95 ابتدای آیه رو این صفحه 123، یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، می وقتی محرمید صید نکنید. بعد خب شما زیر این چادرهای عرفات نشستید، شمایی که حالا نگید که ما حالا این شرط نیست، الان عرض میکنم خدا نمیشه یک سنتی رو یا شرطشو برداره، یه کار دیگه میکنه. شما هم صید قضا هم میخواید، بعد میگه حالا که اینجوری شد قرار شد صید نکنی، آیه بالایش یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم، میاره تو تیررس، نه حتی تو دسترس، یعنی اینجوری بکنی صیدو میگیری دیگه، یعنی اینجوری میکنه، داره آزمایشت میکنه، بهت گفته که دست به این صید نکن، ولی حالا میاره نه تو تیررس، حتی تناله ایدیکم، یعنی میاره تو دسترس دیگه صیدو. شما احتیاج داری به این صید، به این غذا، به چی احتیاج داری؟ میگه این کارو نکن، داره آزمایش میکنه، داره امتحان میکنه. چرا؟ لیعلم الله من یخافه بالغیب. این لیعلم ها یه موقع اینا رو توضیح میده، یعنی علم فعلیه، نه اینکه خدا بداند، که خدا نمیخواد بدونه، نه، هر چیزی که خدا فعلا و یعلم سر و اخفاست، تا اینکه خدا بداند، یعنی که تا این اتفاق بیفته، این اتفاق محقق بشه که کسایی که در غیب از خدا میترسن اینا گوهرشون استخراج بشه. لیعلم الله من یخاف و بلغی فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. یادتون هست اون آیات سوره مبارکه اعراف که موقعی هم خوندیم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم. تو اصحاب سبت رو که بهشون گفته بودن که روز شنبه ماهی نگیرید، خدا میگه که ببین اینا رو چجوری آزمایششون کردیم، اینها این ماهی ها روز شنبه، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرا. روز شنبه اینها میومدن روی آب حموم آفتاب بگرفتن، این ماهی ها، اینا بهشون گفتن شنبه شما ماهی نگیرید، اینا داره شرعنینی میمدن روی آب، و یوم لا یسفتونه لا تأتیم، اصلا غیر شنبه اصلا نمی اومدن، بعد روزای شنبه می اومدن همون آفتاب می گرفتن اینا. و می کذالک نبلوهم، ببین اینجوری امتحان. شما در سوره مبارکه بقره بیارید آیه 200 اونس بگیریم با این فرهنگ که خدا، یعنی واقعا قبول بکنیم خدا رو به عنوان یک مربی خوب باشگاه، باشگاهی که اگه ما توش ثبت نام بکنیم و زمام اختیارمون رو بدیم دست این مربی باشگاه، ببینید ماها خیلی برای خودمون زیاد تدبیر میکنیم، بحث این نیست که کسی تدبیر نکنه. به قول من این حدیث یه موقعی آیه ترکیه شنیدم، بعد همش با لهجهش یادم میاد، میگم العبدو یدبر والله یقدر، یعنی بنده برای خودش تدبیر میکنه، خدا تقدیر میکنه. یعنی عبدو این شعر یادم مونده، العبدو یدبر والله یقدر، میگه خدا تو تدبیر میکنی برای خودت، خدا تقدیر میکنه برای تو. اگر ما اشکال نداره ما تدبیر میکنیم، ولی اگر خدا تقدیری خواست بکنه برای ما، اگه رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطر خواه اوست، میکشه برای یه جایی که خودش. ما چه میدونیم چی برای خودمون خوبه و چه شرایطی برای ما پیش بیاد؟ میبینید که تو اون داستان حضرت موسی، وقتی شبیه همین داستان زیر تیغ شد، که واقعا وقتی سریال زیر تیغ شد من خیالم راحت میکنه که میشه توضیح داد یه سری آیات قرآن رو باش، که این مشتی که حضرت موسی زده اون مرد، او همونجا اصلا نمیخواد بزنه که این بمیره، که مثل که حولش داد این سرش خود به جای مرد. بعد خدا میگه خودمون مسئولیتش قبول میکنیم، و فتناکه فتونا، ما میخواستیم این برای پیغمبر بشه، تو باید این چلونده میشد توی حوادثی، من این کار باش کردم، من باید این در میرفت از اینجا، باید اینجوری در میرفت، باید فلان جوری میشد، باید این حواد و فتناک فتونا. من اصلا این کاری کردم و خودم هم مسئولیتش قبول میکنم. من میخوام برای این یه شرایطی به وجوده، لذا ما تدبیر میکنیم، خدا تقدیر میکنه، خدا اراده میکنه. خدا چه خوش که چه خدا یه میشه خدا برای من بد اراده کنه؟ من فقط باید خود رابطه خودم رو با خدا صاف کنم، همین. و یا نه، اگه من رابطه‌مو با خدا صاف کنم، خدا اگه اراده بکنه این میشه بد اراده بکنه برای من. حالا دیگه شرایط پیش اومد، اینجوری پیش اومد، اونجوری پیش اومد، اینجوری کردن، کسی حق نداره برای خودش مصیبت طلب کنه. روایات هم داریم، کسی حق نداره بگه خدا مثلا اولاد من همون بگیر یا مثلا چیکار بکن یا از این چه حق نداره کسی یا مثلا من مریض کن بیریز مثلا مصیبت یه غرور دقیقه مستبطن یک غروری هست توش. خب ولی اگر خدا یه حوادثی بر آدم پیش آورد، یکی از آرامش بخشترین افکار که دیگه احتیاج به قرص‌های مختلف نیست، که یک حقیقتی هم داره او رو حمایت میکنه، نه اینکه همینجوری مثبت فکر بکن کلن، نه بحث کلن تفکر مثبت نیست، مثلا خوب فکر کن، اینجوری نیست که خوب فکر بکن، بحث این که واقعا داره با یک حقیقتی ساپورت میشه این فکر، که اگه من رابطم با خدا صافه، دارم رابطم با خدا صاف میکنم، خدا اون مربی باشگاهیه که میدونه با من داره چیکار میکنه. من یه و حتی ممکنه داره یه اراده جمعی رو پیش میبره. اینو گفتم آیه رو بیارید، قبل مایه سوره مبارکه انفال رو بیارید، یه اراده های جمعی رو داره پیش میبره که نهایتا بازم نفعش به من میرسه. صفحه 177، این داستان سوره بدر رو وقتی خدا داره نقل میکنه، خیلی به شیوه نقل میکنه که غیر این چیزی که ماها، چون که فیلم سینمایی همشه تو ذهنمونه، واقعا این اثر رسانه است. که مثلا میخوایم داستان حضرت موسی یاد این موسی عزیز مصر میفته، مثلا داستان حضرت ابراهیم یاد این فیلم مزخرفی که خودمون ساختیم، ابراهیم خلیل الله، یاد اون میفتیم، یا چی یاد همه این سریال هم این هم یاد این میفتیم که فهم میکنیم اصلا یه آرایش جنگی گرفته دارن، اینا میخواستن برن جنگ تو بعد، اصلا قرار نبود اینا برن جنگ، اصلا چیزی نبود، اصلا آرایش نظامی نداشتن، اینا رفت دادن یه قبیل یه قافله رو بزنن که داشته شام میومده. این هم دزدی نبوده، تقاص اموالشون بوده که دست مشرکین بوده، اینا نمیذاشتن اموالشون رو مهاجرین بردن از تو مکه بیارن بیرون، اموال اینا رو مصادره کردن. یه قافله‌ای داشته از چی؟ قافله ابو سفیان داشته میومده، اینا میخواستن برن اینا رو قافله خالی کنن. بعدن خلاصه خبر رسید چه اینا قافله رو شکست کرده، یه جوری اینو خوردن بدون هیچ آرایش نظامی خوردن به این قافله اینا. البته خودشون طبیعتا شمشیر اینا یا اون داشتن، ولی این آرایش نظامی جلو خط جلو بزن بیار عقب اینجوری فلان همچین، یه جوری نشونه که انگار خیلی اینا آماده بودن برای آرایش نظامی. و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، خدا وعده یکی از این دو طائفه دقیقا اینا برای شما، و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، و شما دوست داشتید که اون گروهی که تیغ ندارن، اون یه گل بی تیغ خلاصه گیرتون بیاد، و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، شما اینجوری دوست داشتید. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، ولی خدای همچین اراده ای کرده بود، شما دوست داشتید برید اون قافله رو بزنید اموالتون رو به تقاص بکشید، ولی خدا دوست داره که این کارو بکنه. یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، این دوباره اینا رو قطع کنه، این عقبه اینا رو قطع بکنه. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، خدا اینجوری یه اراده اینجوری کرده بود برای شما. شما چی دوست داشتید؟ شما دوست داشتید که برید اون قافله رو بزنید اموالتون رو به تقاص بکشید، ولی خدا اینجوری اراده کرده بود که به نفعتون هم در نهایت خواهد بود.
اینا اراده های خدا و اراده ما خیلی وقت جمع نمیشه. اگر حالا این تعبیر تعبیر شاید دقیقی نباشه، من به دوستانم میگفتم، میگفتم دست خدا رو باز بذارید. بچه میگفتم دست خدا بسته است. دست خدا بسته نیست، ولی گاهی ما یه جورایی داریم تدبیر میکنیم، هیچ راهی رو انگار رو خدا قبول نمیکنیم. خدا بخواد یه کار دیگه با ما بکنه، میگم همینی که من میگم. اصلا برای همین انقدر اصرار میکنیم رو همونی که من میگم. اگه خدا بخواد یه کاری بکنه، کاملا شاکیم از خدا، کاملا شاکیم. همینی که من میگم، برای همین خدا میگه نگید همینی که من میگم. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نگید که من حتما این کارو میکنم دیگه، ازن بی برو برگرد. اینجوری نگید که فرد، اینجوری نگید. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. خدا یه چیزی رشدش بیشتر باشه، شاید خدا یه چیزی که رشدش بیشتر باشه برای من مقدر بکنه. این سوره کهف، این آیه سوره بقره رو بیارید، یه خور اونس بگیرید با این بحث ابتلاء قرآنی. ابتلاء قرآنی خیلی انصافا یکی از آرامش بخشه. هیچ موقع آدم احساس تنهایی و سرشکستگی نمی کنه، هی رابطهشو داره با خدا صاف میکنه. برای ما هم که اخلاص من دیده، اخلاص به بحجت نیست که، خود من به خدا گفتم ما خود اینه دیگه. آقا نمیشه بگیم که مثلا ما باید اون باشه که مثلا نبینید بعضی هم از علمای اخلاق هم، حالا علمای اخلاق نبینید میگن که شما اونجوریش مثلا حتما مطلوبی، نه، این بالاخره از یک مسیری آدم عبور میکنه. این بچه ما تا بگه سیب زمینی همه میگه دیب دمینی، نمیشه بهش گفتش که نه تو یا هیچ حرف نزن یا درست بگو سیب زمینی. دیب دمینی اصلا هم چیزی ما نداریم. این که نمیشه که، بالاخره آدم از یک مسیری داره عبور میکنه. تا شیرینه، همون خطاهای او تو این وسط هم خب او داره میبینه، این تجربه پدر مادر شدن میگم همین رو داره دادم میفهمی. بالاخره این داره از یه مسیری عبور میکنه، تو این مسیر اشتباهاتی میکنه، تا بیاد خوب حرف بزنه باید چی بکنه. اتفاقا باید باعث کارهایی که هیچ تشویقی هم در آینده نخواهد شد باید تشویقش کرد. حالا ما بچه‌ها داریم از این چیز میگیریم، از میگن جیش، از اون میگیریم. این بابت این که مثلا این داره میره دستشویی چیز میکنه، بعد ای باری کلا چه تو مثلا برای شکلات بخریم که تو داری مثلا دستشویی کارتا انجام میدی، باید بابت این هم تشویق بشه تا چی. وگرنه اینجوری نیست که ما هم بگیم مثلا خب ما چرا، پس چرا ما تشویق نباید بشیم؟ ما این همه خودمون داریم، این همه خودمون داریم بدون هیچ حرفی خودمون داریم میریم این کار انجام میدیم، چرا ما نباید؟ پس این تشویق مال ما نیست دیگه، تشویق مال ما نیست، تشویق مال اوناست. لذا گاهی اوقات هست که میبینی بعضی اینا شبهات دینیه، میگن بعضی یه مثلا اکرام های از طرف خدا میشن، می‌بینید رابطش با خدا صاف هم نیست، همچنان خیلی هم به حرفای خدا گوش نمیده. چیز هم بگه مثلا یه کوچکترین کاری که میکنه می‌بینی خواب خوب می‌بینه، نمیدونم چی میشه، فلان میشه، بالا میره، می‌بینی کلی اینا چیه؟ این مال همینه که داره میگه من جیش دارم، داره میگه جیشو میکنه. این واسه اینه دیگه، قرار نیست که ما هم بابت نمیدونم یه با مثلا با معارفی که کسب شده اینا بابت یه انفاق چیز یا بابت یه ملاحظه بابت یه چیزی قرار نیست خواب ببینیم اونم این بشه و اون بشه و اینم این چیزا اتفاق بیفته که این به خاطر اینکه داره راه میفته، خدا داره راش میندازه، خدا داره راش میندازه با چهار تا از این آب نباتا، کسی داره هدایت میشه، خودش داره با قرآن داره هدایت میشه، داره هدایت میشه دیگه، داره میره، داره میره دیگه. اگه یه جاهایی اومد مثلا چی بشه، اونم داره، اونم تشویقای لازم خودشو داره. ولی اینو بدونید که خیلی اینو میپرسن که چی میشه که بعضیایی که
تا مثلا راه میافتن خیلی مورد تشویق قرار میگیرن تو مسیرهای دینی، مورد تشویق خدا قرار میگیرن، این واسطه این که داره میگه دید دمینی مثلا. مثلا این ها شما که دیگه همش نباید بگه ببین من همه کلمات دارم درست میگم، هی به من شکلات پس بدید، هیچ موقع هانیه ما هیچ هم توقعی نداره از ما، ولی اون شاید هم توقعی داره. بله زمینه اوج فراهم میکنه. ببینید خب اینم یه امتحان جدیده، هر چیزی آفت داره، هر چیزی آفت داره. ببینید اصلا داریم لکل شیء آفت، میشه یه چیز خدا رو آفت نداشته باشه؟ یعنی علم میده کنارش اوج ایجاد میشه، نماز شب بده کنارش اوج ایجاد میشه. بعد شما توی امتحان جدیدی میرم میخواستید اون کسی که مثلا داره چیز میکنه، داره بار خالی میکنه، یعنی این سوپر مثلا این عجب توش ایجاد بشه؟ اصلا این ممتحن امتحان نمیشه، امتحان عجب. ولی خب تو ما عجب ایجاد میشه، این تو صحنه جدیدی شرکت که و تو آن این خود از اون بار میگه اگه عجب بگیرت کله میزنید زمین ها. تو این روایت دوستان خودتون از وسایل چیه، این حتی این حالا تو حیوانات هم هست که این یه شتر مسابقه‌ای داشتن پیغمبر، این همه رو می‌برده، برای یه شتر یه بادیه نشینی میاد این شتر پیغمبر می‌بره، داره که تو روایت داره که فکعبت المسلمین، همین مسلمین لو لوچه‌شون آویزون میشه که این شتر پیغمبر چه باخت مثلا. بعد حضرت میگن معلومه طرف فعت، این شتر من عجب گرفته بودتش، دیگه بود همه رو داره میبره، بعد خوب باخت. بعد میگن حق علی الله، این حق بر خداست که هر کسی همچین کاری بکنه الا وضعه الله، خدا میکوبتش به زمین اگه عجب بگیرتش. یعنی هر کسی یه انراجلون یه خوش در بیاره پوزش خدا به خاک میماله. برای همین است که بعد از معمولا این اتفاق میفته برای کسایی که خیلی نماز شب میخوان بخونن یا میخونن، اینا چهار شب کافی نماز شب بخونن، نماز شب که بخونن بعد شب چهارم میکرد میگه واقعا چیه بقیه خوابیدن. کافی همین رو بگه، همین رو بگه در خودی زمزم بکنه، نماز صبحش خدا قضا میکنه، فرداش نماز صبحش قضا میشه. این به خاطر اینکه یاد بگیره که اصلا دیگه و این مسیری که میره بایدم بره. ببینید این مسیری که همه عبور میکنن از توش، انقدر اینجوری میشه، انقدر پوزش خدا به خاک میماله که دیگه در روز فکری به شبش نکنه که من تو شب قبل چه نوع عبادتی کردم، دیگه فکر نکنه اصلا. یعنی انقدر این اتفاق میفته براش که دیگه هم فکر نکنه. و این مسیر حتما اتفاق میفته و باید هم اتفاق بیفته. اینجوری نیست که بگین که پس نمیشه، پس نه، یه مسیر تیپیکیه که اتفاق میفته. شما بالا میشین نماز شب میخونی، بعد فکر میکنی، بعد پوزت میمال به خاک، بعد باز دوباره دو شب سه باز دوباره پوزت به خاک، بعد اینا اینقدر توی مسیری میبره خاکمال میکنه طرفو. بعد آخرش مثلا که دیگه اگر میخواد فکر نماز شب بکنه، فکر نماز شب بعدو بکنه که یه جوری نخوره، یه جوری چی نکنه که نماز شب بعدش قضاشه، نه اینکه تو روز ظهر که داره نماز میخونه یه سر و گردن خودش از بقیه نمازگزارا داره بالاتر میبینه، الله اکبر اینجوری میبینه. اینجوری ببینه که درسته هممون داریم نماز ظهر میخونیم، ولی حواسیم باشه من فرق دارم بقیه، من از یه چیزی دیگه عبور کردم دارم نماز ظهر میخونم، الان شما همجوری فرت مانید دارید نماز ظهر میخونم. این است که دیگه به عبادتهای بقیه توجهی نکنه، به عبادت خودش توجهی نکنه. این مسیر باید طی بشه، باید طی بشه. اینجا ببینید تو همون روند آیات که داشتیم گفتیم صفحه 41 249 فلما فصل طالوت و بالجنود، این جنگ طالوت و جالوت و داوود و اینا، این مجموعه اون جنگ معروفی که هست، ببینید طالوت داره سپاه رو از شهر خارج میکنن. فلما فصل طالوت و بالجنود قال ان الله مبتلیکم به نهرن، ببین تا این سپاه خارج میکنه از شهر، خدا میگه که خدا شما رو داره، قال خود طالوت میگه ان الله مبتلیکم به نهرن، ما حواستون باشه تو این روند میرسیم به نهری، خدا داره ما رو امتحان میکنه، اون نهر ما مورد امتحان اون نهر قرار خواهیم گرفت. همین که ببینید اینا تفاسیر بطونی هم شده، مصحح تفسیری هم داره، همینی که شما اراده خروج میکنی که بیای مبارزه با نفس بکنی، در حقیقت مواجه میشی با اینی که ابن عربی تو تفسیرش میگه، اینجا میگه این نهر، نهر دنیاست که با جالوت نفس وقتی بخوای مبارزه بکنی، پیشا پیش با یه این خبر بهت میرسه که ببین یه دنیایی هست که تو باش مواجهی و خدا داره تو رو با این دنیا امتحانت میکنه، حالا با تو همون فرهنگ امتحان. ان الله مبتلیکم به نهرن، یعنی آیه در صحنه جهاد اصغر تعریف شده، به لحاظ بوتونی تو صحنه جهاد اکبر قابل تطبیقه. ان الله مبتلیکم به نهرن فمن شرب منه فلیس منی، اگه کسی وایس سرشو بکنه قرد قرد بخوره از من نیست، از من این از من نیست، فلیس منی. مصحح تفسیری داره که تفسیر بوتونی آرش انجام بدیم، وقت نیستی مصحح های تفسیر شوی، مثلا این عبارت های فلیس منی، از من نیست کسی که سرشو بکنه تو نهر دنیا قرد قرد بخوره. و من لم یطعمه فانه منی، کسی که نخوره از منه، الا من اقترف غرفتم بیده، مگه یه کفته است بخوره، اگه سرشو بکنه قرد قرد بخوره، این هیچ موقع نمیتونه در صحنه جهاد اکبر وارد بشه. فشربوا منه الا قلیلا منهم، همشون خوردن، قرد قرد هم خوردن، الا قلیلی، همینی که خوردن رسیدن به این نهر و خوردن. فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، همین که این از این خوردن از این نهر رد شدن، دیگه گفتن بیخیال، ما رو بیخیال، ما دیگه طاقتی به آنش ببینیم سپاه جالوت مبارزه فلان، ما هم طاقت هم چیکاری نداریم. این امتحان، این ابتلا، این نهر دنیا هست، نذاشتن کسی قرد قرد بخوره، گذاشتن الا من اقترف غرفتم بیده، اینجوری بخوره. اگه کسی بخواد هوسرانی بکنه توی این، تو این امتحان میشه یه چی دیگه، اونجوری که بخواد با مبارزه با نفس بکنه و با جالوت نفس در بیفته، این خبرها نیست دیگه، این دیگه برای ما دیگه انقدر امتحان شده، شما روزتون رو اینجوری سفری بکنید که از خوردن، مقوله خوردنش بگید که ظهر اینجوری بخورید، بعد بستنی ببینید بخورید، یه چی اونو بخورید، بعد هر چی میبینید بخورید، خب شبتون ببینید چه اتفاق میفته. ببینید اصلا بحث مبارزه با نفس، حتی نگاه کردن به نامحرم و کردن و نکردنش، ببینید چه اتفاق میفته، از این مورد خوردنش. اینجوری نیست که ما مثلا مطلق الان اینا رو گذاشتن ما بخوریم دیگه، این کاکاو رو گذاشتن خب بخورن دیگه، گذاشتن برای چی پس؟ نه، اینا مال، ببینید مال مبارزه، مال اون مجاهد نیست این چیزا، که کاکاو هر چی میبینه میخوره، اینو میبینه، حالا یه وقت قندش افتاده پایین یه تیکه کاکاو میذاره دهنش، نه این، این نه، این نه، این داره یه کاری میکنه، یه نیاز بدنشه داره میخوره. اونی که میبینید که بریم فلانجا بخوریم، مثلا چی بخوریم، میبینی که اصلا یه گاردی اصلا چشای برق میزنه وقتی داره راجع به خوردنی بعضی صحبت میکنه، راجع به خوردنی ها چشاشون برق میزنه، آها یه برقی تو چشاشون، حالا کل پاسی موضوعش جداست، این قاعده خارجه، یعنی ما هم بیشتر حرفش میزنیم، این میبینی که واقعا یه گاردای خاصی راجب استفاده های زیاد از دنیا، حالا از مقوله خوردن، از مقوله کلا زیاد استفاده کنه از دنیا. این ای کسی سرش بکنه قرد قرد بود. یه ماه های جوادی میگفتن که و اون روایت نهج البلاغه من نمیدونم کجا خوندم، تو بالا بود خوندم، پایین بود خوندم، این جلسه شنبه بود اینجا، که یادتون هست که اون روایت احوال انبیا رو نقل میکرد، اینجا خوندم که احوال انبیا رو نقل میکرد که چجوری انبیا دارن اینجوری بیخ استفاده از دنیا رو خودشون گرفتن که استفاده نکنن اینجوری از دنیا. و آقای جوادی یه موقع میگفتن که اگر در نان گندم خوردن برای ائمه نقصی ایجاد نمیشد، هیچ موقع اکتفا به نان جو نمی کردن. لذا یعنی میخواستن اینو بگن نان گندم خوردن برای ائمه تو رتبه ائمه، این برای اونا نقص ایجاد میشه. اگه اینجوری نقص ایجاد نمیشد، هیچ موقع اصرار نداشتن این نان جو برام بخورن. حالا محال البته زیاده روی نباید بکنیم تو این برخوردهایی که داریم میکنیم، برخورد دینی که داریم، ولی اینجور استفاده چارچنگولی از دنیا، این با مبارزه با نفس سازگار نیست. و خدا میگه که ببین من دارم آزمایشت میکنم. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. اون کسایی که یقین به ملاقات خدا دارن، اونا میگن چه فئه کمی که میتونه بر فئه اونا، میبینید چون که الا من اخترف غرفتن بیده بودن، اونا یه روحیهی درشون دمیده شده، اصلا روحیهی وجود داره تو اینا، روحیه اینه که کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کسیرتن به ازن الله. اینا یه همچین روحیهی دارن به واسطه همینی که مدل استفادهشون از دنیا یه مدل خاصی بوده. اللهم مع الصابرین. بحث زیاد دیگه ای مونده که حالا باشه سر جای خودش. حالا من این روایت نهج البلاغه هم یه صلوات بفرستم این تیکر به خدا. در انتهای خطبه 97 نهج البلاغه یه قسمتی داره که این قسمت رو ما هم میخونیم که بهرمند بشیم از کلام نورانی امیرالمؤمنین. نورانی فهمن که انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا صمتهم، شما نگاه بکنید به اهل بیت پیغمبرتون و همون سمت رو بگیر، و تبعوا اثرهم، جا پای اونا بذار، فلن یخرجوکم من هدا، اونها شما رو از هدایت هیچ موقع خارج نمی کنن، ولن یعیدوکم فی ردا، اونا شما رو به سمت هلاکت نمی کشن، فان لبدو فلبدو، اگه ایستادن بیست، و ان نهضو فانهضو، اگه رفتن برو باشون، قیام کردن برو، ولا تسبقوهم فتولو، سبقت نگیر که گمراه میشی، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، عقب نیفت که هلاک میشی. بعد میگن لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله فما ارا احدا یشبههم منکم، یعنی اصحاب پیغمبر ما میدیدیم، هیچ کدوماتون رو شبیه اونا دیگه نمیبینیم. چه اصحابی بودن اصحاب پیغمبر؟ چی بودن؟ لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، اینا صبح میکردن به حالت دقیقت با موهای جولیده و چهره های غبار گرفته، و قد باتوا سجدا و قیاما، اینا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شبشون رو در حالت سجده و قیام بودن. یراوحون بین جباههم و خدودهم، اینها به نوبت پیشانی بر سجده میذاشتن، سر بر سجده میذاشتن. یه همچی اصحابی داشته پیغمبر، نمیبینم دیگه مثل اونها رو تو شما. و خدودهم و یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم، انگار که رو پاره از آتش ایستاده بودن، تو دنیای مدلی بودن از بس که یاد معاد بودن، اینا اینجوری داشتن زندگی میکردن. کأن بین اعینهم رکب المعظام طول سجودهم، انگار که این پیشانیش و بین دو چشمشون مثل زانو پینه بسته بز شده بود بس که از طول سجودشون اینجوری شده بودن. اذا ذکر الله حملت اعینهم، وقتی که اسم خدا می اومد اینها چشماشون از اش چنان پر می شد حتی تبل جیوبهم، این سینه های اینها خیس می شد از بس که عشق می ریختن وقتی یاد خدا می شد. اینی که تو قرآن داره و اذا ذکر الله انما المؤمنون، مؤمن حقیقی این است که انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، بعد میگه ان اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمن حقیقی هم چه آدمیه که وقتی یاد خدا میشه، یاد خدا و این فامیل خدا مثل قرآن، امام حسین، این چیزا، یاد خدا میفته، اینا اینجوری میشن که وجلت قلوبهم. این وجلت قلوبهم، من یه موقع اینجوری میگفتم، میگفتم مثلا اینکه شما یه مثلا زنگ میزنه، شما یه معشوقه ای داری، زنگ داره موبایلتون زنگ میزنه، همینجوری دست کردی جا در بردی، از موبایل که من رو سایلنت در میاری، میبینی این یعنی همون وجلت قلوبهم، که قلبت میفته کف پات، این همین حالت وجلت قلوبهم، یعنی این، نه اینکه میترسه، حالت این که مثلا وحشت داره خدا مثلا جوری، نه، وجلت قلوبهم یعنی همچی قلبش هلوپ میفته پایین. وقتی میگن خدا، میگن قرآن، میگن امام حسین، این اصلا همینجوری چی میشه، این مدلیه. حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم و مادو کما یمید و شجرو یوم الریح العاصف، و میلرزه اونجوری که مثل یک روز طوفانی درخت میلرزه، اینجوری میکنه. اینا دیگه نمیبینم نظیرشو، خوفا من العقاب و رجاعا من الثواب، و رجاعا للثواب، از خوف از عقاب و رجاع و امید به ثواب. اینها صفات و ویژگی هاییست که ماها گاهی اوقات دیگه آشباش اصلا ذهن هامونم کنار گذاشتیم، یعنی که از کارامون کنار گذاشتیم، این حالات و از حالات خودمون کنار گذاشتیم، اصلا ذهن هامونم کنار گذاشتیم، گفتیم بابا اینا که دیگه مثلا، پس کی انسان به کارش برسه، دیدید با یه توجیهات چی، کی انسان باید میبینی انسان به کارش برسه، میبینی دو ساعت فوتبال نگاه میکنه، بعد موقع ارتباط با خدا میشه که این تو این ارتباط کسی که رشد میکنه خوده. اینی که در مناجات المریدین امام سجاد داره که الهی منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فرام من که بدلا، خدای کی که طعم محبت تو رو چشیده باشه دیگری رو برگزیده باشه، اصلا سراغ دیگری بره، کیه، نمیشه که کسی اینجور ارتباطایی رو پیدا کرده باشه، اینجور استفاده ای رو از شب کرده باشه و از زندگیش کرده باشه، اون موقع خدا رو بذاری کنار سر یه چیز دیگه، نمیشه. و اون موقع است که ما بله، اون موقع فوتبال نبوده، اون موقع بلکه یه کارهای دیگه بوده، حالا البته الان جهاد و نفس کارش سخت‌تر شده ولی نتیجهش بیشتر شده، جهاد و نفس کارش سخت‌تره، چون که دنیا دیگه خودشو داره به تمام وجه انگار داره نشون میده، جهاد و نفس کارش سخت‌تر شده و نتیجهش هم برای همین بیشتر شده، کارهای کمتر نتیجه های بیشتر میده. خدای خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، خدا ما را از سربازان تمام وقت امام زمان اون قرار بده، خدا پدر مادر ما را از ما راضی و خوشنود بگردان، هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش و عنایت بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جا این عالم به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب مؤید و منصور بدار. خدایا همه گذشتگان، رفتگان، ذوال حقوق، پدر مادر، معلمان و همین از سایه مهمان خان بیکران قرآن اهل بیت قرار بده. مرزای اسلام، مرزای شیعه، خیر و صلاحشون در شفاس عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان.
ما را هم به ایشان ملحق بفرما و همان ما را برتر از شهدامون قرار بده. به نبی عالم فاتحه و الصلوات.